رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است. سپاسگزارم که ما رو میشنوید شنوندگان ارجمند. اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان و سلام به پیشگاه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. به رسم هر سه‌شنبه حوالی ساعت 10 صبح خدمت شما رسیدیم با برنامه خاتون و امیدوارم که امروز هم افتخار بدید و همراه ما بمانید تا پایان برنامه. برنامه خاتون تلاش میکنه پای صحبت‌های شنیدنی زنان و مادران مهربان و نجیب و موفق این سرزمین بنشینه و از تجربیات اونها بشنوه و این تجربیات شیرین رو با شما اهالی محترم این برنامه به اشتراک بگذاره. امروز هم با افتخار میزبان مهمان عزیز و محترمی خواهم بود که شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش کوتاهی و بعد معرفیش.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
در برنامه خاتون من میزبان یک مهمان عزیز هستم، یک بانوی موفق، یک مادر موفق و به نمایندگی از جامعه زنان و مادران این سرزمین با افتخار سرکار خانم زهرا سادات فروتن را به شنوندگانمون معرفی میکنم. خانم فروتن سلام، بسیار بسیار خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تون. خیلی متشکرم از دعوتتون.
زنده باشید. خیلی لطف کردید خانم، تشریف آوردید. من با اجازهتون خیلی کوتاه و مختصر شما رو به شنونده هامون معرفی کنم، ولی معرفی اصلی رو از زبان خودتون بشنویم. خانم زهرا سادات فروتن متولد دی ماه 66 هستند. خانم فروتن در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد هستند. از مدارک علمی ایشون کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و کارشناس ارشد حقوق با گرایش بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس هستند. حافظ 15 جزء قرآن هستند. سابقه تدریس در مدارس رو داشتن و در حال حاضر هم در زبان انگلیسی، فرانسه و عربی هم تخصص دارند. خانم خیلی خوش اومدید به برنامه ما. در این سن و سال این همه فعالیت‌های علمی و فعالیت‌های اجتماعی قابل تحسینه. به شما خود قوت میگم.
بزرگوارین، زنده باشید.
زنده باشید. خب من خیلی مختصر شما رو معرفی کردم. به شنونده هامون یادم رفت بگم که خانم فروتن که به لحاظ علمی و جایگاه اجتماعی اینقدر موفق هستند، از همه مهمتر مادر سه فرزندند که انشالله خدا حفظشون کنه.
زنده باشید. خیلی
بزرگوارین. خب خانم فروتن، من میخوام از شما خواهش کنم که ما رو ببرید به دوران کودکیتون و از دوران کودکی خودتون برای ما توصیفی داشته باشید و ما از حس و حال دوران کودکی شما خوشحال میشیم بشنویم.
خیلی ممنون. من حقیقت خودم توی خانواده بزرگ شدم که خب من خودم فرزند بزرگتر هستم، دو برادر و یک خواهر کوچکتر از خودم دارم. در زمانی ما 4 تا فرزند بودیم که خیلی در واقع بحث کنترل جمعیت مطرح بود و همه تاکید روی فرزند کمتر زندگی بیشتر و زندگی بهتر. بله. و اینکه خیلی ملامت می شدیم از طرف اطرافیان که مثلا چرا تعدادمون زیاده و حالا پدر مادر هم همینطور. ولی خب پدر مادر از همون ابتدا هم حالا چیزی که الان داره رواج پیدا میکنه که حالا مزایای فرزنده ولی بهش واقف بودن و خلاصه من توی همچین خانواده‌ای رشد کردم و خب چون فرزند اول بودم به طبیعی سری مسئولیت‌هایی به عهده من میومد و خوب بود این مسئولیت‌ها رو خیلی برای خودم خوب می‌دیدم. احساس می‌کردم که وقتی که بعداً احساس کردم که وقتی وارد عرصه‌های دانشگاه، عرصه زندگی شدم چقدر تونستم بهتر عمل کنم، پخته‌تر عمل کنم، انگار که یه تجربه‌هایی که از قبل داشتم خیلی درام قابل استفاده بود. بله
خیلی عالی.
و آره همیشه هم تو خانواده پدر و مادر همراه ما بودن، میذاشتن که تجربه های مختلف رو کسب کنیم، جایی میخواستیم فعالیت کنیم، رشد کنیم، همیشه همپای ما بودن، به همون میدون میدادن و خلاصه الحمدلله کودکی خوبی رو سپری کردیم.
خوش گذشته
بهتون.
بله فروردارم بهتون خوش گذشته.
بله بله
الحمدلله. میخوام بپرسم موضع درس و مشق چطور بود؟ بعد بیوگرافی شما رو میبینم، مگه میشه این اوضاعی که الان دارید برگرفته از همون دوران دانش آموزی موفقتونه دیگه؟ درسته؟
من کلن بچه بودم که درس خوندن رو دوست داشتم، حتی حالا بزرگم که شدم هیچ وقت دوست نداشتم از حالا جامعه علمی و دانشگاهی فاصله بگیرم.
بله.
یه وقتی مامانم به شوخی میگن میخوای این فوق لیسانس تموم شد برو یه فوق لیسانس دیگه بگیر، مثلا کلکسیون جمع. ولی کلا همیشه دوست داشتم که این ارتباطه باشه و از درس خوندن و حالا میگم ارتباط با فضاهای علمی لذت میبرم، احساس میکنم که یه چیزی به وجودم اضافه میشه و میتونم توی زندگیم ازش استفاده کنم.
در این مورد با هم هم‌عقیده هستیم، یعنی منم احساس میکنم که برای دور شدن از فضاهای شلوغ و پرهیاهوی زندگی امروزه واقعا پناه بردن به درس و کتاب میتونه واقعا حال دل آدم ها رو خوب کنه و این کاملا حستون رو درک میکنم و بهش احترام میذارم چون هم حسیم. خب پس اوضاع درسم اوضاع خوبی بوده و دانش آموز شاگرد اول بودیم؟
نه همیشه، ولی در مقاطعی آره، ولی همیشه جز بچه های پرتلاش بودن.
بله. و شما در دبیرستان چه رشته رو انتخاب کردید؟
من رشته علوم انسانی رو.
علوم انسانی رو انتخاب کردید و حقوق هم قبول شدید دانشگاه.
البته من چون میدونید حالا فضای دانشگاه مختلف برای کارشناسی، من هم روانشناسی بالینی قبول شدم جدا علاقم بود، هم حقوق قبول شدم دانشگاه امام صادق. بعد دیگه خانواده خیلی تشویق کردم به رشته حقوق، دیگه بلافاصله ارشد رو دیگه قبول شدم، ولی این علاقه از ابتدا موندش. من روانشناسی هم خیلی علاقه داشتم که دیگه بعدن خودم پیشو گرفت.
خیلی هم عالی، خدا رو شکر که تونستید تو مسیر علاقتون برید. خب ایام دانشجوی ازدواج کردین؟
بله من سال دوم دانشگاه بودم، حتی من از سال سوم راهنمایی خواستگارهایی بودن که رفت و آمد داشتن، ولی خب پدرم میگفتن که یه مقدار برای تحصیلم یه جا بیفته، یه وضعیتم مشخص بشه. بعدن سال دوم دانشگاه الحمدلله.
خیلی عالی. ازدواجتون سنتی بود؟
بله به شیوه کاملا سنتی و اومدن صحبت کردیم و
خیلی عالی. یعنی حدود 20 سالگی ازدواج کردید؟
21
سال. 21 سالگی بله. ازدواج کردید، خیلی هم عالی. و درس هم میخوندین دیگه؟
بله، بله.
سخت نبود؟ چند تا مسئولیت با هم کنار؟
نه دیگه، میگم به حساب اون تجربه‌ای که من از قبل داشتم اتفاقا خیلی خوب میتونستم مدیریت کنم. یادم یک ماه بعد از عروسیمون کل خانواده همسرمو دعوت کردم منزلمون شام و خب خیلی مثلا از شنیدن این صحبت به شگفت میمونم، ولی خب ما همه کارامونو کرده بودیم، غذاهامون آماده، حتی حالا تا مهمونامون برسن رفتیم مسجد نمازمونم خوندیم دوباره اومدیم و خیلی حساب شده.
یعنی مسئولیت پذیری دوران کودکی و نوجوانی کمک کرده شما؟
خیلی کمک میکرد که من راحت شرایط سخت رو بتونم مدیریت کنم. همین الان هم من هم دوران دانشجوییم هم الان جدیدترین غذاها رو شب امتحانم بر همسرم درست میکنم. یعنی ناخودآگاه
شما مدیریت استرس شکلی ظاهرا
ناخودآگاه، یعنی دوست ندارم که مثلا فضای خونه جوری بشه که فکر کنم الان قد درگیر مثلا فضای درس و امتحان هستم که بچه‌ها مثلا کمبودی رو احساس کنن یا خانواده، هرچند که اونها همیشه همراه بودن، ولی خودم دوست دارم که هم اینور قضیه در واقع میزون باشه، اوکی باشه، هم خودم به کارم برسم.
بعد این وسط خودتون اذیت نمیشین؟ یعنی مثلا اینکه بخواین یک مادر کافی باشید، بعد فضای همسری همسر کاملی باشین، بعد از اون یک دانشجوی موفق باشین، بعد کی زهرا سادات به خودش میرسه؟
حالا من به خودم حقیقت از بعد از بچه دومم خیلی بیشتر رسیدم.
جدی؟
یعنی واقعا میگم با همه قلبم میگم که من بچه اولم خیلی وقتمو پر میکرد. یعنی خود ایشون دوست داشت من همه لحظاتش رو پر کنم.
بله.
دومی که اومد و یه مقدار در واقع به حدی رسید که بتونه 4 دست و پا بره ارتباط بگیره، خب یه مقدار من بهتر شد، اوقات فراغتم بیشتر شد. سومی که اومد که دیگه اصلا واقعا یعنی من قشنگ تایم هایی دارم برای خودم و فضای خونه جوری که بچه ها با هم مشغولن، با هم طولانی مدت بازی میکنن و دیگه به من وابسته نیستن، من هستم در کنارشون، من باشون بازی میکنم، اگر مثلا مشکلی این وسط پیش بیاد مدیریت بحران حتی میکنیم، ولی خیلی خیلی اوقات فراغتم بیشتر شد نسبت وقتی که فقط فرزند اولم بود.
این نکته که شما میگید خیلی از مهمانهای ما که روی این صندلی که الان شما نشستید مینشینن همین رو میگن. یعنی یه باوری وجود داره که خب تعداد بالای فرزندان یعنی که یک خونه شلوغ پرهیاهویی که فقط مادر باید خدا خدا کنه که بتونه برسه به اینکه فقط بچه ها رو مدیریت کنه، ولی خیلی ها میان اینجا و همین صحبت شما رو حالا به انهای مختلف میگن که ما اتفاقا از وقتی که تعداد بچه‌هامون بیشتر بود زمان بیشتری هم برای خودمون داریم، چون بچه‌ها مسئولیت خواهر برادر بعدی خودشون رو به نوعی قبول میکنن و کنار هم هستن.
بله.
یعنی این نکته‌ایه که شاید واقعا یک دانش غلطیه که ما در ذهنمون داریم که عکسش رو فکر کنیم.
من یه نکته هم به شما بگم که اگر اختلاف سنی، البته اختلاف سنی بچه من نه خیلی نزدیکه نه خیلی فاصله داره، ما فاصله شون 3 سال هستش. بله. ولی اگر این فاصله زیادتر میشد همون اتفاقی بر فرزند اول من افتاد، همون اتفاق مجدد تکرار میشد. یعنی بچه‌ها چون توی دوره سنی هستن میتونن با هم دیگه هم بازی باشن. بله. اگر اختلاف سنیشون زیاد باشه میشن 2 تا تک فرزند 3 تا تک فرزند. بله. یعنی باز همون دوران تنهایی رو تجربه میکنن.
بله.
باز هم میخوان تنهاییشون با خانواده‌شون پر کنن و اون مشکلات باز هم
بیشتری رو بعد مادر.
بله بله مشکلات باز هم هست.
خیلی خوب، خیلی عالی. خب شما ازدواج کردین در حالی که همچنان دانشجو بودین تو مقطع کارشناسی.
بله.
آقا سید مهدی عزیز ما که الان 10 ساله هستن تو کدوم مقطع تحصیل شما به دنیا اومدن؟
من هر مقطع تحصیلی میگه یکی از فرزندان هم
یه یادگار دارید.
بله. ایشون ترم آخر دانشگاه من باردار بودم.
بله.
بعد دیگه کنکور ارشد رو دادم، هفته بعدش من ایشون دنیا اومدن.
آخه خیلی هم عالی.
بعد دیگه کارشناسی ارشدم که تموم شد، دخترم
نرگس داده.
بله
نرگس. خب بچه ها فاصله سنی هاشون 3 سال است.
بله.
آقا سید مهدی که 10 سالشونه، نرگس سادات عزیز ما 7 سال است و فاطمه سادات هم 4 ساله.
بله.
خب گفتید که تو هر مقطع تحصیلیتون در واقع صاحب فرزند شدید.
بله.
چجوری مدیریت میکردین؟ دانشگاه رفتن، درس خوندن، دفاع از پایان نامه، اینا چجوری میشه کنار فرزندآوری و فرزندپروری مدیریت بشه؟
من خودم از دوران حالا حتی قبل از این که خواهم ازدواج کنم یا بچه دار بشم خیلی وقت خودم رو پر میکردم. مثلا در دوران دانشجویی من از سال اول که رشته حقوق قبول شدم، چون رشته حقوق متون اصلیش به زبان فرانسه بود، خودم رو مشغول کردم به یادگیری زبان فرانسه و ساعت‌های فشرده، چون ما دانشگاهمون هر روز بعد از صبح تا بعد از ظهر مشغول بودیم، چون واحدهای درسی خیلی بیشتری از مصوبه وزارت علوم داریم، هر روز تا بعد از جمعه ها من صبح تا ظهر یا ظهر تا عصر به مدت 5 ساعت میرفتم و کلاس فرانسه شرکت میکردم. خیلی وقتا امتحان پایان ترم فرانسه با امتحان پایان ترم دانشگاه تلاقی داشت، یعنی فرداش امتحان دانشگاه بود، امروز مثلا امتحان زبان بود. این فشردگی برنامه به من کمک میکرد که از وقتایی مردم خیلی بهتر استفاده کنم. یعنی وقتی برای تلاش کردن نمیتونستم داشته باشم، از کوتاه‌ترین فرصت هم دیگه فرصت برای دیدن سریال ها یا نمیدونم توی فضای مجازی نبود دیگه، باید از همه فرصت هم استفاده میکنم که به این برنامه که الان برای خودم ریختم بتونم برسم و از خودم راضی بودم. خیلی وقتها سختی میکشیدم، یعنی همیشه همه چیز طبق برنامه پیش نمیرفت. بله. خب آدمی که بچه کوچیک داره خیلی وقتا اینجوری میشه، ولی بعدش از خودم راضی بودم، میگفتم که مثلا خوشحال بودم که یک مسیر رو تونستم علی‌رغم سختی‌هاش طی کنم و رضایتی داشتم. بله. از خودم.
خدا رو شکر، الحمدلله. بعد مهدی رو با خودتون میبردین دانشگاه هر روز؟ بعد
مادر کمک میکرد،
نیروی کمکی.
نه، آقا سید مهدی موقع فوق لیسانس هم بودن که دیگه دو روز در هفته دانشگاه
در هفته
بود.
بله. مهدی رو پیش مادر میذاشتین؟
بله.
و خودتون میرفتین؟ خیلی هم عالی. پس تا اینجا حالا سابه یک فرزند بودید و داشتید ادامه تحصیل میدادید، مادر و همسر و اطرافیان هم که کنار شما بودن، خیلی سخت نگذشته دیگه در مورد شما؟ تا سختی مفهومی نداره، چون شما اصلا عادت داشتید به اینکه مدیریت کنید شرایط رو. میرسه به تولد نرگس سادات.
بله.
درسته؟ بله. نرگس سادات آمد تو زندگی شما، شما تو کدوم مقطع تحصیلی بودی؟
نرگس سادات آمد، من فوق لیسانسم تمام شده بود و یک وقفه‌ای بود که در واقع دیگه حالا یه استراحتی بکنیم. من حدود 7 سال 8 سال پشت سر هم مشغول درس بودم. بله. بلا انقطاع. بعد دیگه یک فرصت شد که خب یه مقدارم به بچه ها رسیدگی بیشتر، چون بالاخره قاصد مهدی مقدار بزرگتر شده بود، نرگس سادات خانم هم که در واقع دنیا اومده بود، یه وقفه یکی دو ساله افتاد و من تو این فرصت هم خودم رو با حفظ قرآن مشغول کردم.
اتفاقا مثلا به همین نکته برسم، شما حافظ 15 جز قرآن هم هستید. خوش به سعادت شما. انشالله که نور قرآن در وجود شما همواره تابان باشه. تو این ایامی که درس نمیخوندید قرآن حفظ میکردید، چجوری بعد در کنار بچه ها مدیریت میکردید؟
به مدل های مختلف، یعنی کلاس های حضوری میرفتم، بعد آقا سید مهدی یه مقدار، چون بچه های اول کلا روحیات مخصوص خودشون دارن، یعنی کاملا تیپ های شخصیتشون. بله. با بچه های دوم سوم
یه جوری وابسته تر هم هست.
بله، کاملا وابسته ترن. خب ایشونو میبردم، بعد یه وقتایی خب همراهی نمیکرد، منزل مامان میذاشتم، یه وقتایی باز میگفتش که من میخوام با شما باشم، بعد دیدم که خب بچه نکنه لطمه بخوره، چون من از همون دوران خواستگاری، یعنی وقتی با همسرم داشتیم مواضعمون رو مشخص میکردیم، اولویت رو زندگی قرار دادیم و بعد کار و درس و اینها. بله. یعنی اصل بر این بود که زندگی ما یک اصول درستی داشته باشه، بچه ها همه جوره رسیدگی بهشون بشه، بعد اگر که حالا وقتی بود یا فرصتی بود به کار یا مثلا تحصیل و اینها بپردازیم. خب دیدم که بچه نکنه به خاطر این قضیه لطمه بخوره، دیگه به صورت مجازی یا اساتیدی رو حالا مثلا شخصا میرفتم خدمتشون، ولی دیگه سعی کردیم که به مدل های مختلف باز قضیه مدیریت بشه و اینجوری نباشه کلا کنار بذارم. بله. ارتباط حفظ بشه. حتی یادمه که فاطمه سادات خانومه که من باردار بودم، تا روز قبل از زایمانم من مثلا تلفنی به استادم قرآنم رو جواب میدادم و ایشون نفهمیدم مثلا من تو اون هفته که تا هفته بعد جلسه داریم مثلا دنیا اومده بچه. بله. و بعد دوباره قراره که پاسخ گوشون باشم.
چقدر خوب، خیلی هم عالی. خب یه نکته هم ازتون یادم رفت سوال کنم، و اینکه تمام این مقاطعی که هم تحصیل میکردید هم فرزندانتون رو تربیت میکردید، شغل اجتماعی هم داشتین؟
به اون صورت میخوام در حالا مثلا جایی ثابت فعالیت کنم؟ نه.
بله.
مثلا یه دوره مثلا مقالات حقوقی میشستم مینوشتم، مثلا دورا دور با مجله های مختلف مکاتبه داشتیم، یا مثلا یه دوره دیگه به واسطه بچه ها رفتم تو کار کلاس های و دوره های تربیت فرزند و روانشناسی که بعد به واسطه اون دوباره دانشگاه هم شرکت کردم، کلاس های متفرقه برای بچه های مختلف در جاهای مختلف برگزار میکردم. یعنی یک فعالیت جسته گریخته و پاره وقتی داشتم، ولی اینکه ثابت بخوام در محل کاری حضور پیدا بکنم نه، چون میدیدم که توی اون دوران بچه‌ها لطمه میخوان اگه من ثابت نباشم.
آره دیگه، گفتین اولویت شما زندگیتون بوده و وظیفه همسری و مادری که خیلی هم مهمه و به نظر من همه ما خانم‌ها اگر اشراف داشته باشیم به این موضوع که اولویتمون در زندگی مادری و همسری باشه، قطعا ما جامعه موفق تری خواهیم داشت. یه بخش کوتاه دوستان من آماده کردن، به اتفاق شما و شنونده هامون بشنویم، برمیگردیم، شما هم نفسی تازه کنید، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه خاتون رو میشنوید و من هم همچنان با افتخار میزبان زهرا سادات خانم فروتن هستم که صاحب سه فرزند هستند و همونطور که در بخش قبلی هم خدمتون عرض کردم، علاوه بر این که در چند رشته تحصیلی هم در مقاطع مختلف ادامه تحصیل دادند، حافظ 15 جز قرآن هستند که حضور ایشون در برنامه امروز برای ما هم مغتنم هستش که در محضر یک حافظ قرآن بودن برای ما هم افتخار هستش. خب خان فروتن، فاطمه سادات 4 ساله ما الان آخرین فرزند خانواده شما هستن که انشالله خدا حفظشون کنه،
انشالله آخری نباشه،
انشالله مسیر ادامه داشته باشه وقتی شما دوست دارید و الحمدلله توانمندید در مدیریت زندگی، چرا که نه، امثال شما مادرها یک برکت هم برای این کشور، انشالله خدا حفظتون کنه. خب فاطمه سادات رو وقتی باردار شدید چه میکردین؟ در چه مقطعی داشتین تحصیل میکردین؟ چون شما کلن در تحصیل بودین.
نه فاطمه سادات، من مقطع ارشد رو بعد از این، فاطمه سادات 2 ساله بود که من مجدد
روانشناسی تربیتی
روانشناسی، چون قبلش یک سری فعالیت هایی رو شروع کردم، منتها خب دوست داشتم که تحصیلات آکادمیکش هم داشته باشم، در نتیجه دیگه بچه ها که یه مقدار از آب و گل در اومدن و به یه ثباتی رسیدن، تصمیم گرفتم که توی دانشگاه هم دیگه تحصیلات آکادمیکش رو بگذرونم.
خیلی عالی. پس زمانی که فاطمه سادات به دنیا اومد 2 ساله شد، شما روانشناسی تربیتی قبول شدیم. خب الان چه جوریه؟ اوضاع سخت نیست؟ با 3 تا بچه مسئولیت بچه داری و مادری و فرزند پروری جایگاه خودش رو داشته باشه، از اون ور شما دارید ادامه تحصیل، هنوز دارید ادامه میدید یا تمام شد
دیگه؟ پایان نامه.
به سلامتی. خب پس سختش تقریبا گذشته یه جورایی اگه بخوایم با اقماز به پایان نامه نگاه کنیم. خب چه جوری مدیریت میکنید؟ از کمی تجربیاتتون به ما بگید.
میگم من حقیقت یه مقداری الان تازه فراغت بالام بیشتر شده که تونستم حالا اینها رو، حالا در کنار اینکه خودم تو مدرسه ریس میکنم، داشته باشم، همون به واسطه اینکه بچه‌ها یه مقدار خودشون مسئولیت پذیرن نسبت به هم دیگه، با هم دیگه مشغولن و یه مقدارم میگم حالا مثلا از خواب شبم میزنم، صبح زودتر بلند میشم و اول از همه امور خانه، امور حالا غذای بچه‌ها، امور تفریحشون، برنامه‌ریزی اینها رو بعد اینکه در واقع اینها مشخص شدش، بعد حالا دیگه میرم سراغ درس و پایان نامه و
الان هم که خودش خب مجازی هستش و یه کمی برای شما راحت تره. خیلی آره واقعا خیلی راحت تری.
واقعا داشتم فکر میکردم که یکی از اساتید ما هم همیشه به ما میگفتن که هر اتفاق میفته اگه خوبه باز جنبه های بعدش هم شما در نظر بگین که چه بدی هایی ممکنه داشته باشه، چه معایبی داره و اگر بده ببینید چه چیزهای خوبی میتونه در پی داشته باشه. این ایام کرونا خب خیلی سخت گذشت به همه. بله. خیلی ها عزیز از دست دادن، داغدار شدن. بله. ولی من این برگزاری کلاس های مجازی همیشه منو یاد حدیث حضرت علی مینداخت و به بچه‌ها میگفتم که ببینید 1400 سال پیش حضرت علی امام ما شیعیان اینجوری گفتن که روزی میرسه در زمان ظهور امام زمان که زنها در خانه هایشان قضاوت میکنن و میشون میگفتم که حالا ما تا این حدیث خیلی فاصله داریم. بله. هنوز تازه بستر آموزش مجازی فراهم شده، این که حالا بشه شرایطی فراهم بشه که یک دادگاه، حالا این به تعبیر من شاید بله. آنلاین دیگه اینجوری در خانه هاشون بشینن قضاوت بله. کنن، شاید آنلاین بشه برداشت کرد با شرایط امروز. ولی خب الحمدلله برای من که بالاخره مسئولیت مادری هم داشتم، خب خیلی خوب بود که هم در کنار بچه‌ها بودم، هم میتونستم که کار تدریس هم باشه.
خیلی عالی. تدریس در چه وقتی انجام میدین؟
من متوسطه اول و دوم.
خیلی عالی.
معارف تدریس
میکنم. خب الان اونم مجازی بودنش هم باز بهتون کمک کرد دیگه.
خیلی کمک
تقریبا
کرد.
تقریبا اینکه تون پوله بودید همش.
حضوری هم میرفتم. یعنی حالا امسال که یه مقدار نیمه حضور بله. شد. ولی همین فضای مجازی به من ابزارهای خیلی زیادی داد. یعنی شاید در حالت عادی خب من یک سری پاورپوینت همیشه داشتم، کلیپ داشتم، باید میرفتیم مدرسه، لپتاپ، پروژکتور، ولی الان صحنه فضای کلاس به شکلی بود که من میتونستم از خیلی امکانات دیگه این فضای مجازی استفاده کنم، برای اینکه هم بچه‌ها رو همه جوره درگیر خودم و کلاسم بکنم و بچه‌ها خیلی وقتا آخر کلاس میگفتن ما نفهمیدیم چه جوری گذشت و خیلی خوش گذشت، یا بعضا بیشتر میموندن تا زنگ تفریش من میموندن با هم گپ میزدیم و این میگم بازم این فضای مجازی برای من خیلی خوشایند بود و واقعا یک فرصت بود هم من هم دانش آموزان.
فروتن اجازه بدید که من شاید الان این چالش که در ذهن خیلی از شنونده ها و وقتی صحبت های شما رو میشنوند به وجود آمده رو من مطرح کنم. ببینید خیلی سخته، من هم مثل شما یک خانوم هستم و مسئولیت خطیر و مهم مادری و همسری و همه دارم، شغل اجتماعی هم دارم. واقعا خانم زهرا ساده چجوری میتونن که در کنار حالا سه تا فرزندی که دارن و خب بالاخره بچه هم نیاز به توجه دارن، الان آقا سید مهدی قطعا به توجه شما نیاز داره، نرگس سادات عزیز ما که کلاس اولی بله دیگه بله. اون دیگه توجه ویژه تری میخواد، فاطمه سادات 4 ساله عزیز دل ما هم که یه توجه میخواد بله. چجوری مدیریت میکنی؟ یه کمی ملموستر به ما میگین. من واقعا یکی برای خودم هم الان چالش ایجاد شده، الان مطمئنم تو ذهن شنونده هامون
هم همین. تصویری از آره چند روز پیش خونمون برای شما بگم که من سر جا نماز نشسته بودم، دیدم که نماز مغربم خوندم، اومدم مثلا حالا بیام نماز عشا بخونم، آقا سید مهدی نرگساد خانم یکی این ور جا نماز، یکی اون ور جا نماز، یکی میخواد دیکته بگم بهش، یکی هم سوال ریاضی داره و من یهو به خودم اومدم دیدم 20 دقیقه نیم ساعت درگیر دو تاشم همزمان، بعد یهوی خودشم خندهشون گرفت که همزمان ستامون داشتیم به یه چیز فکر میکردیم. اینکه گفتم مامان تو چه جوری همزمان داری هم سر جا نمازی، هم از این ور داری به من ریاضی میگی، از اون ور داری به اون دیکته میگی، یعنی اینکه حالا ناخودآگاه که فرصتش فراهم می شه. یعنی هر کسی توی زندگیش ببینیم اینه خیلی وقتهایی داره که داره همین جوری تلف میشه بله. و این میشه مدیریت کرد. مواقعی که مشکل پیش میاد، یعنی مثلا من باید یک شایی برم بیرون، خب باید ببینم الان بچه ها رو باید چه کارشون کنم. مثلا شاید یکی از دغدغه های خانم هایی که بچه دار باشن این باشه که مثلا الان اگه بخوام فعالیت شما کنم بچه ها رو چه کار کنم بله. من یه وقتایی مثلا چند ساعت همینجوری که دارم کارهای مختلف رو میکنم، مسیرها و گزینه های مختلف رو توی ذهنم میارم. الان اگر این کارو کنم چه موارد معایبی داره، چه مزایایی داره،
کلا در حال آنالیز شرایط.
دقیقاً دائما در حال آنالیز شرایطم و مثلا تا ته مسیر رو تو ذهنم تجسم میکنم که اگر من این کارو بکنم برای بچه‌ها خوبه یا بده، خوشاینده یا نه، خودم اذیت میشم، یعنی خودم رو هم در نظر میگیرم
بله.
چون که من باید اول در واقع حالا مادر خوبی باشم، مادر با انرژی باشم برای بچه‌ها بله. نه که یک مادر خسته کلافه بله. یعنی کوتاه‌ترین راه، بهترین راه و سریع‌ترین راه رو انتخاب کنم که نه خودم اذیت بشم، نه بچه‌ها این وسط لطمه بخورن. در نتیجه شرایط مختلف رو میشم تو ذهنم آنالیز میکنم، فکر میکنم، بالا پایین میکنم، گاهی از کمک دیگران استفاده میکنم. یعنی که آدم خب تنهایی نمیتونه باره این هر مسئولیت رو به عهده بگیره، بزرگترها خیلی اتفاقا دوست دارن که بتونن در کنار جوانها باشن، مشارکت کنن بله. گاهی کمک میگیرم از دوستی، حتی ازشون میخوام که مثلا بچه ها مثلا یک ساعت موقت کوتاه، نه طولانی مدت که خود اونها هم خسته شن، برای بازی مثلا بچه ها پیش بچه های اونها باشن، بعد من مثلا تو این فاصله اون کاری که باید رو انجام بدم. یا میگم دیگه سعی میکنم خلاصه با توجه به نقشه راههایی که توی ذهنم ترسیم میکنم بهترین راه رو انتخاب کنم که تو این فاصله هم بچه ها بهشون خوش بگذره، هم خودمون کاری که باید میکردم رو انجام بدم. و با خیلی من به این قضیه معتقدم، حالا از همینجا به خانم های خانه‌دار هم میگم که من هم فرصت هایی رو تجربه کردم که